بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 336 سوره حج هستیم، آیات 31 تا 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حنفاء لله غیر مشرکین به وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. این در واقع ادامه آیه قبل هست. فرمود که فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اجتناب کنید از پلیدی ها، به ویژه بت پرستی و همینطور سخنان شرک‌آلود. خطاب به حجاج هست. خدای متعال داره مناسک حج رو بیان میکنه. میفرماید حنفاء لله، در حالی که در مسیر حرکت به سوی خدا هستید، خودتون رو خالص کردید، دارید در صراط مستقیم حرکت میکنید به سوی خدا. حنفا از حنیف هست. حنیف یعنی کسی که در مسیر صراط مستقیم حرکت میکنه روبروی جنیف. جنیف یعنی کسی که در حاشیه ها حرکت میکنه، به سمت راست یا چپ، افراط یا تفرید تمایل داره. غیر مشرکین به، و در حالی که به خدا شرک نمیورزید. و نفع الله حال اول برای اجتنبو هست و غیر مشرکین به حال دوم هست. و من یشرک بالله، حالا پیامد شرک به خدا رو میگه. کسی که به خدا شرک بورزه امنیتی نداره. اگر کسی پناهگاه الهی رو از دست بده، دیگه هیچ پناهگاهی نداره. آدمی که شرک میورزه به خدا مشرک شده. کسی که مشرک شد از حسن توحید خارج شده. این حدیث سلسلت الذهب هست دیگه، که فرمود لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب البته مشروط به امامت و رهبری الهی. طبیعتا کسی که توحید رو پذیرفته، موحد شده، رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله رو هم میپذیره. میفرماید و من یشرک بالله، کسی که به خدا شرک بورزد، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چون این کسی امنیت نداره. در مثل مثل کسی میمونه که گویا سقوط کرده از آسمان، یعنی اون حلقه اتصالش رو به خدا از دست داد دیگه، دستش رو از دست خدا جدا کرد، رها شد در فضا. و تختفه الطیر، لاشخوران او را رو بودند. پرندگانی که گوشتخوار هستند او را می رو بایند. او تهوی به هری، یا اینکه سقوط میکنه توسط باد در یک مکان سحیق. مکان سحیق هم مکان درمانند هست، یک مکان گود درمانندی که اگر فرد اونجا بیفته پودر میشه، یعنی از شدت ضربه‌ای که میبینه پودر میشه، تیکه تیکه میشه. پس به هر حال کسی که دست خودش رو از خدا جدا میکنه، به جای اینکه موحد باشه مشرک میشه. این از اون افق بلند معنوی و متعالی جدا میشه، رها میشه، بیار و یاور میشه، طعمه لاشخورها میشه، طعمه پرندگان میشه، و یا اینکه در ته دره و در یک گودالی سقوط میکنه بر روی سنگها و تیکه تیکه میشه، پودر میشه. اگر امنیت میخواهید چنگ بزنید به ریسمان الهی، چنگ بزنید به توحید. چنان که در عمل هم همینطور شد، یعنی مشرکان مکه بودند که سقوط کردند و از بین رفتند و این مسلمانان بودند که به رهبری رسول الله به پیروزی‌های شگفتی نائل شدند. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این شعائر الهی بود، این مناسک حج بود، اینها رو رعایت بکنید، این نکاتی که براتون گفته شد. و هر کسی که بزرگ بدارد شعائر خدا را، یعنی همین مناسک حج رو که برخی از شعائر الهی هستند، برخی از نشانه های بندگی خدا هستند، برخی از نمادهای توحیدی هستند، فإنها من تقوى القلوب. تعظیم این شعائر الهی، انها یعنی اون تعظیم شعائر الهی و مراعات نشانه های بندگی الهی و حرمت گذاشتن به اونها، این علامت تقوا و پاکی دلها هست. معلومه که حاجی به درجات بالای تقوا رسیده. تقوا پیش از اینم عرض کردیم یعنی تقید به اوامر و نواهی الهی. انسان متقی کسی است که سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی کرده. چون مقید هست به دین، مقید هست به همه دستورات خدای متعال، شیطان در او نمیتونه نفوذ بکنه، طاغوت ها هم نمیتوانند او رو بترسونن. بنابراین توحیدش خالصه، اهل شرک نیست، اهل ناسپاسی نیست، کاملا متقی است. پس قلب و دل پاکی داره. لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق. اینجا یه نکته دیگری رو درباره قربانی تذکر میده. برخی از مشرکان میپنداشتن که وقتی یک گوسفندی یا شتری به عنوان قربانی مشخص میشه، دیگه نمیشه از او استفاده کرد. نوشیدن شیرش ممنوعه، استفاده از پشمش ممنوعه. حتی شتر رو میگفتن نمیشه سوار شد، چون شما این رو به عنوان قربانی میخواید ببرید و در روز عید قربان قربانی کنید. این آیه این مطلب رو تصحیح میکنه، میفرماید نه، تا روزی که میخواهید این گوسفند رو یا این شتر رو قربانی بکنید، میتونید از پشم و شیر و مثل شتر مثلا سواری او هم استفاده بکنید، میتونید بار روش بگذارید، بارتون رو در سفر حج حمل بکنه، اشکالی نداره. لکم فیها منافع، برای شما در اون چارپایی که برای قربانی کردن تعیین کردید، عرض کردیم چه شتر باشه، چه گاو باشه، چه گوسفند باشه، چه بز باشه، منافع و سودهایی هست. الا اجل مسمى، تا اون مدت مشخص، یعنی تا روز عید قربان، تا اون لحظه‌ای که میخواید قربانیش بکنید، اگر منافعی داشت از منافعش میتونید استفاده کنید. پشمشو میتونید بچینید استفاده بکنید، از شیرش اگر مثلا شیر ده هست از شیرش استفاده کنید، شطور میشه سوارش شد، خب سوارش بشید. ثم محلها الالبیت العتیق، تا برسونید او رو به محل قربانگاه در بیت عتیق. بیت عتیق به معنای خاص یعنی مسجد الحرام، ولی اینجا چون بحث مناسک حج هست معنای عام می پیدا کرده، یعنی به محل قربانی در مکه. به خاطر اینکه محل قربانی که مسجد الحرام نیست، محل قربانی در منا هست که منا خب جزء شهر مکه هست. ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. می فرماید که این بحث قربانی در همه ادیان الهی هست، اصل قربانی هست، اصل تقرب به خدا هست، اصل یاد کردن نام خدا به هنگام قربانی کردن هست، هرچند که ممکنه که زمان و مکانش فرق بکنه. ولی کل امتن جعلنا منسکا، ما برای هر امتی قرار داده ایم آیینی را، منسکی را، در بحث قربانی کردن، چون الان اینجا بحث قربانیه. ضمن اینکه عبارت بعدی هم نشون میده که منظور قربانی کردنه. چرا؟ لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، تا ببرند نام خدا را بر آنچه که روزی کرده است آنها را خدای متعال، من بهیمه الانعام، از چار پایان زبان بسته. فالهکم اله واحد، بنابراین معبود همه شما معبودی است واحد، هم خدای شما خدای واحدیه، هم خدای اون ادیان ابراهیمی قبل از شما. فلهو اسلمو، پس تسلیم او باشید، هرچه او میگه بگید چشم. و بشر المخبتین، ای پیامبر مژده بده به مخبتین. مخبتین به افراد متواضع و فروتن گفته میشه، کسانی که تسلیم واقعی اوامر خدای متعال هستند. در این حال در آیه 35 4 تا ویژگی برای مخبتین ذکر فرموده است. مخبتین چه کسانی هستند؟ 1. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مخبتین کسانی هستند که هرگاه یاد شود نام خدا، وجلت قلوبهم، دلهای اینها خوفناک میشه، یعنی دلشون به لرز میاد. ببینید به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا شما میبینید صدای اذان بلند شد، یه نفر وقتی صدای اذان بلند میشه متوجه خدای متعال میشه، پا میشه برای نماز آماده میشه و برای این لحظه شماری میبینی کرد. یه کسی دیگه یه مثلا کلن بیتوجهه، اصلا کاری نداره که وقت نماز شد یا مثلا چه اتفاقی افتاد. اون کسی که به محض اینکه صدای اذان رو میشنوه الله اکبر، پا میشه آماده میشه برای نماز، در محراب قرار میگیره، این ما میگیم که وقتی که یاد خدا شد، صدای خدا رو شنید، و جلت قلوبه، این قلبش به تپش افتاد، قلبش به تپش افتاد. دوم، و صابرین علی ما اصابهم، کسانی هستند مخبتین که در برابر مصیبت هایی که به اونها میرسه اهل صبر و مقاومت و شکیبایی هستند، زود تسلیم نمیشن. سوم، و المقیمی از صلاح، مخبتین کسانی هستند که نماز را برپا میدارن، به نماز رونق میبخشند. اینها هر جا که باشند نماز اونجا زنده هست، موقع نماز که میشه یا علی، هم خودشون پا میشن هم دیگران رو تشویق میکنن به برپا داشتن نماز، هم رفتارشون رفتار یه انسان نمازخوان واقعیه. و چهارم، و مما رزقناهم ينفقون، مخبتین کسانی هستند که از آن چه به اونها روزی کرده ایم انفاق میکنند، در ثروتی که خدا بهشون داده یه حقی برای محرومان هم در نظر میگیرن. حالا چه ثروت چه غیر ثروت، خدا به اینها علمی داده، از علم خودشون به دیگران میبخشند، خدا بهشون آبرویی داده، از آبروی خودشون برای کمک به دیگران استفاده میکنند. والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم کذلک سخرها لکم لتکبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. خب باز هم همچنان درباره قربانی صحبت میکنه. بدن مربوط میشه به اون قربانی های خیلی با کیفیت. خب کیفی ترین قربانی که مورد پسند بیشتر خدای متعال هست اگر در توان حاجی باشه اینه که یه شتر خیلی چاق و سالم و فربهی باشه. لذا می فرماید که والبدنه یعنی شتران تنومند و سالم و با کیفیت چاق، جعلناها قرار داده ایم اونها را برای شما من شعائر الله از نمادهای الهی، از شعائر الهی علامت بندگی خدا هستند. یعنی کسی که یه قربانی با کیفیتی رو میاره به قربانگاه این معلومه که، و البته اگه توانش رو داشته باشه معلومه که خلاصه واقعا بنده خداست. لکن فیها خیر، برای شما در این قربانی خیر و برکت هست، هم خیر و برکت دنیوی هم خیر و برکت اخروی، چون از گوشت این به هر حال هم خودتون میخورید هم به فقرا میدید و هم این که ثواب یک حاجی برای شما نوشته میشه. فاذکروا اسم الله، پس یاد کنید نام خدا را، علیها بر اون قربانی، هنگامی که قربانی میکنید ثواب، وقتی که مستقیم رو به قبله سرپا ایستاده. خب شتر رو چون نهر میکنن، این به جای اینکه بگیم رو به قبله دراز کشیده شده باشه بعد بگیم رو به قبله وایستاده باشه تا نهرش بکنند. و اذا وجبت جنوبها، وقتی که جانش به طور کامل ازش جدا شد و به حیاتش خاتمه بخشیده شد، این فیضا وجبت جنوبها یعنی وقتی که به پهلو افتاد، وقتی که به پهلو افتاد کنایه از اینکه جان داد و تمام شد و ذبح شد، نهر شد، حالا در مورد شتر میگیم نهرش کامل شد. و کلو منها، هم خودتون از این گوشت بخورید هم و اطعمو به دیگران هم اطعام بکنید. دیگران حالا چه فقیر قانعی باشه چه فقیر معتر باشه، دو نوع فقیر رو مورد اشاره کرده، کنایه از این که به همه فقرا اطعام کنید. فقیر قانع فقیر قناعت پیشه هست، یعنی اون فقیریه که نمیگه من نیازمندم. اما فقیر معتر فقیریه که ولو به زبان نمیگوید اما خودش رو در معرض نیازمندی قرار میده، یعنی یک مشیی داره و یه جوری سلوک میکنه که شما متوجه بشید که اون نیازمند هست. خدای متعال میگه تفاوتی نداره، شما به همشون، به همه فقرا اطعام بکنید، طعام بدید، از این گوشت قربانی به همه فقرا بدید، چون فقیری که اهل سؤال رو در معرض قرار دادن نیست خودش رو، و چون فقیری که خودش رو در معرض قرار داده. کذالک این گونه ما تسخیر کرده ایم برای شما این چهار پایان رو که قربانی میکنید، لعلکم تشکرون، شاید که شما به درگاه خدا شکرگزار باشید. بعد می‌فرماید که البته این برای باز لطف الهی برای شماست، نه اینکه خدا که به این گوشت اینا که احتیاج نداره، که نمی‌رسد به خدا گوشت این قربانی‌ها و نه خونشون. پس خدا برای چی میگه شما قربانی کنید؟ برای اینکه از مال دنیا بگذرید، برای اینکه به فقرا رسیدگی بکنید، برای اینکه حب دنیا رو در دل خودتون کم کنید، و در یک کلام برای اینکه متقی بشید. همه احکام الهی فلسفه توحیدی داره، یه فلسفه‌ای پشتش هست. اگه خدا به شما میگه نماز بخونید، برای اینکه از میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز شما رو از آلودگی ها دور میکنه، از فحشا دور میکنه، از ستم دور میکنه. یه انسانی که پنج وعده نماز میخونه در شبانه روز، حیفش میاد که این نماز خودش رو با گناه خراب بکنه. که اگه به شما گفته قربانی بکنید، برای اینه که محبت دنیا از دلتون کم بشه، به فقرا رسیدگی بشه، برای اینه که متقی بشید. لیکن یناله تقوا منکم، اون چه به خدا میرسه از این قربانی کردن شما تقوای از ناحیه شما هست، یعنی شما اهل تقوا میشید و به لقای الهی نائل میشید. کذالک سخرها لکم، این چنین خدا رام کرده است این حیوانات را برای شما. لتکبروا الله علی ما هداکم، تا بزرگ به شمارید خدا را، تکبیر بگویید، الله اکبر بگویید، حقیقتاً علی ما هداکم، بر این که شما را خدا هدایت کرده است. و بعد هم می‌فرماید که و بشر المحسنین، ای پیامبر نیکوکاران را بشارت بده. به چه چیزی بشارت بده؟ به این که خدا از اونها دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. بشارت اول اینه که خدا از شما دفاع میکند، خدا دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردند. یدافع و دفعه رفته ثلاثی مجرد، با اینکه متعدیه رفته به باب مفاعله که ثلاثی مزیده، با اینکه در ثلاثی مجردش هم متعدیه ولی رفته به باب مفاعله برای اینکه مبالغه رو برسونه، استمرار رو هم که میرسونه چون مضارع هست. یعنی حقیقتا خدا بسیار از کسانی که ایمان آورده اند دفاع میکنه. شما هیچ نگرانی نداشته باشید، چون در اون آیه 25 اگه خاطرتون باشه یه ملاحظه ای بکنید، لله و المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد تا آخر و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. فرمود که کافران سد راه میکنن دیگه، نمیگذارن شما به مکه برید، به مسجد الحرام برید، حج به جا بیارید. و خدای متعال فرمود که اینها ظلمه و ما از عذاب دردناک به اینها خواهیم چشون. حالا اینجا میفرماید که ما از شما در برابر مشرکان دفاع خواهیم کرد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. نکته دوم این که دلیل این دفاع هم ایمانتون هست، یعنی چون شما افراد با ایمانی هستید خدا از شما دفاع میکنه. فراز بعدی اینه که ان الله لا يحب كل خوان كفور، ای مؤمنان بدانید که خدا دوست نمیدارد هیچ خیانتکار ناسپاسی رو. کسی که خیانتکار باشه، کسی که کفور باشه، ناسپاس باشه، این رو خدا دوست نداره. پس شما رو در برابر مشرکان که خوان کفور هستن خدا حمایت میکنه، شما رو مورد حمایت قرار میده. این هم بشارت به محسنین. خدایا ما رو اهل احسان قرار بده، ما رو جزء مخبتین، جزء محسنین قرار بده. هم اخبات هم احسان، اینها از مراحل سیر و سلوک هم هست که اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری رو میتونید ببینید. هم اخبات رو و هم احسان رو ایشون در اون مراحل صدگانه و منازل صدگانه سیر و سلوک الالله قرار داده که منزل اول یقظه هست، با یقظه شروع میشه و منزل صدوم توحیده. انسان باید 99 منزل رو طی کنه تا برسه به منزل صدوم که توحید هست. خدای ما رو از کسانی قرار بده که از تقوى القلوب برخوردار هستند، اهل تقوا هستند. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده. خدای ما رو اهل صبر و صلات و انفاق قرار بده. خدای ما رو از کسانی قرار بده که وقتی نام تو میاد قلبمون به تپش بیفته. خدای ما رو از کسانی قرار بده که شعائر تو رو تعظیم میکنن. به ما توفیق تعظیم شعائر خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق حج بیت الله الحرام عنایت بفرما. خدایا ما رو از اون مؤمنینی قرار بده که از اونها دفاع میکنی. خدایا ما رو اهل شکر گذاری قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، قرآن رو نور وجود ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.